بهر دوری از شیطان. این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه یه قرآن، آیه آیه یه قرآن. کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
خب دوستان عزیزم، همراهان خوب رادیو معارف، آیات کاربردی قرآن کریم موضوع برنامه یک قطره از دریا بود که تقدیم شما عزیزان شد. با اعلام ساعت 21 دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه بعدی رو که برنامه مبانی فقاهت هست، درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو به مدت حدوداً 29 دقیقه.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند و منها آیت الکتمان، ان الذین یکتمون ما انزلنا الایه، که جای این بود که مرحوم آخون همه آیه رو بنویسن و این قطعا اشتباهه، اشتباهش هم بزرگه. بگو که ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس، اون کسانی که نصارا یهود کتمان حق کردند، کتمان قرآن کردند، بعد از اون که در تورات انجیل نوشته شده بود این که اون بینات یعنی قرآن شریف می آید، فهمیدن که همون قرآنه که کتمان حق کردن. لعنت خدا، لعنت ملائکه بر اینها با. خب این آیه کتمانه. تقریب استدلال را مرحوم آخون می فرماین که و تقریب الاستدلال بها ان حرمت الکتمان تستلزم القبول عقلا للزوم لقویته بدونه. در آیه نفر سه تا تقریب میکردن، یه تقریباش همین بود که اینجا اومده که میفرماین ملازمه هم به یک کسی بگن که بگو، به دیگری بگن قبول نکن، این لقوه لازم میاد لقویت در جعل. به یک کسی بگن که تو ملا شو برو برا مردم بگو، به دیگری بگن قبول نکن، این لقوه. اگر قبول نکن گفتن این چه فایده؟ چرا میگید بگو؟ همون استدلال را اینجا مرحوم آخون آورد، می فرماین که لازمه این که کتمان حق لعنت خدا و ملائکه دارد، لازمش اینه که باید وقتی این حق رو گفت دیگران قبول کنن. این تقریب استدلال. لذا میفرمایند که ملازمه هست. پس تقریب استدلال مرحوم آخون همون تقریب در آیه نفره، الا اینکه در آیه نفس تو تقریب کردن، در اینجا یه تقریب کردن. موسی تقریب هست، تقریبش هم میاد اینجا. بالاخره اینجا یه تقریب کردن و گفتن که استلزام عقلی هست بین عدم کتمان حق و بین قبول. اگه کتمان حق باید نکنم، بایدم دیگران از من بپذیرن. اگر بگیم که تو کتمان حق مکن، به دیگران بگیم نپذیر، این تفاوته. این عقل ما میگه لازم میاد، لغویت در جهت. مرحوم آخون جوابی که میدن اینه، میگن ولا یخفا انهو لا سلمت هذه الملازمه. اگه شما ملازمه را قبول کردی، لا مجال للایراد على هذه الآیه بما اورده على آیه النفر. چی اورده على آیه النفر؟ من دعوى الاهمال او استظهار الاختصاص بما اذا افاد العلم فانها تنافی هما. اگر یادتون باشه مرحوم آخون در آیه نفت می فرمودن که ملازمه هست، اما حرف شیخ را، اما کلام اطلاق ندارد. گفتن لعلهم یحذرون اطلاق نداره، اهماله. نمیتونی بگی مولا در مقام بیان مراده، پس میگه که تو قبول کن ولو این که یقینم نکنی. یا این که کسی بخواد بگه که مختص به یقینه، آیه اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت اهمال دارد. پس نمیتونیم بگیم که در آیه نه مولا بگوید و تو قبول کن علی کل حاله. نه دیگه، قدر متیقنش اینه، تو قبول کن وقتی که یقین پیدا کردی. میفرماید او نمیاد اینجا. چرا؟ لأنها تنافیه ما. برای اینی که اگه دعوای استلزام کردی، دیگه منافات داره با این که بگویی اطلاق نداره، بگویی مختص به صورت علم کمالا یخفا. این کمالا یخفاش ای کاش میگفتن. چرا؟ خب چرا؟ چه فرقی بین آیه نفت و اینجا؟ اگه اونجا در حالی که میگیم استلزام داره میگیم اطلاق ندارد، اینجا هم همینو میگیم، میگیم استلزام دارد اطلاق ندارد. اگر اینجا نمیتونیم بگیم، اونجا هم نمیتونیم بگیم. و این فرقی که ایشون میذارن در آیه نه و در اینجا، همین میفرماید به وضوح باقی میذارن کما لا یخفا. و این لا یخفا برای همه مخفیه، که چه فرقی است بین آیه نفت و اینجا. و در آیه نفت فرمودید که لعلهم یحذرون استلزام هست بین انذار و تحذر، استلزام عرفی. یعنی اگه بگه که منبری بگوید و اما به مخاطب بگه قبول نکن، این لغویت در جهله. و همین هم اینجا میگی. اگر به کسی بگه کتمان حق نکن، اما به دیگری، به اون مخاطب بگه نه این که کتمان حق نمی کنه ازش قبول نکن، و لغویت در جهله. مرحوم شیخ فرمودن این استلزام رو قبول دارن، الا این که آیه اطلاق نداره. آیه اطلاق نداره یعنی چه؟ یعنی استلزام علی سبیل اهمال. میگه که ملا بگوید اما علا سبیل احمال میگه که مخاطبم قبول بکنن، تحذف کنن. اما کی در چه حال دیگه در نما بیانش نیست. هم استلزام درست شده، هم اطلاق جری نتونستن بکنی. خب همه حرف شیخ اینجا دارن. شیخ میفرماید این رد مرحوم شیخ است، مرحوم آخوند رد میکنند، مرحوم شیخ همینو میگن، میگن که این آیه کتمان، میگه کتمان حق نکن. خب اگه بخواد بگه همه قبول نکنن، لغویت در جعله. و اما اگه اینجور بگه شارع مقدس که کتمان حق نکنید و به دیگرانم بگید اگه یقین کردی قبول کن، اگه یقین نکردی قبول نکن، خب این هم استلزام درست میشه، هم آیه اطلاق نداره. این حرف مرحوم شیخ. مرحوم آخون میگن که اگه ادعای استلزام کردی دیگه نمیتونی بگی اطلاق ندارد، باید بگی اطلاق داره. چرا؟ نمیگن چرا، میگن کمالا یخفا والوجه و ثانی و ثالث، یعنی کسی که ادعا بکند و چه دوم غایت الواجبون و چه سوم استلزام. والوجه و ثانی و ثالث به عدم انحصار الفائدت الانذار به تحذر تعبدن لعدم اطلاق یقتضی وجوبه علی الاطلاق، بلکه صورت علم بسه و استلزام رو درست میکنه، اطلاقا در کلام نیست. حرف مرحوم شیخه. اینجا مرحوم آخون همون حرف مرحوم شیخ رو قبول کردن. اینجا که میرسن تناقض کلامه، میفرماین که ولا یخفا انهو لا سلمت هذه الملازمه لا مجال به این که بگیم اطلاق نداره که شیخ گفته. اونجا فرمودن و عمل وجه دوم و سوم یعنی وجه التزام رد میشه. چرا؟ برای این که اطلاقی در کار نیست. استلزام هم اطلاق در کار نیست. اینجا میفرماین اگه بخواییم بگیم که استلزام در کار هست و اطلاق ندارد، لازم میاد تنافی. وجهش چی که اینجا این تنافی لازم میاد اونجا لازم نمیاد؟ به وضوح باقی میذارن، میگن که لا مجال برای کلام شیخ لیل ایراد علا هذه الآیه بما اورده علا آیت النحل، او چیه؟ من دعو الاهمال او استظهار الاختصاص به ما افاد العلم فانها تنافیه ما. این ادعای استلزام منافات داره با این که بگیم اطلاق نداره، منافات داره با این که استظهار کنیم به صورت علم. چرا؟ نمیگن چرا، کمالا یخبا با اون که میفهمیم این که هیچ منافات نداره، همینجور که شیخ بزرگوار در آیه نه فرمودن در اینجا هم فرمودن، میگیم که استلزام قبول داریم. اگه بخواد بگه که علی سبیل کلیت، بخواد بگه کتمان حق نکن، اما به مخاطب بگه قبول نکن، این منافات داره، این لغویت در جهله. در آیه نفر بخواد بگه آقای طلبه منبر برو، به مخاطبین بگه قبول نکنی، این منافات داره، این لغویت در جعله. خب این لغویت در جعله میپذیریم، هم اونجا هم اینجا. اما یه حرف دیگه میاد جلو و اون اینه که به مخاطبین یه دفعه در مقام بیانی و بهشون میگه علا کل حالن بپذیری. خب اطلاق گیری میکنیم از کلام و میگیم خبر واحد حجته. و اما اگه در مقام بیان نباشه، مقدمات حکمت نمیتونی جاری کنی، نمیتونی بگی مولا در مقام بیان مراده بیت گفته قبول بکن علا کل حالن. پس بنابراین چون که اهمال داره، قدر متیقنش اینه، اگه یقین کردی قبول کن، اگه یقین نکردی قبول نکن، لازم نیست قبول بکنی. خب این کمال آیخ با. اگر کسی بگه فرق بین اونجا و اینجا اینه که اون لعلهم یحذرون داشته که آقا گفتن که بعضی دیگه هم گفتن و اینجا نداره، اینجا که نداره که لعلهم یحذرون یعنی بگه کتمان حق نکن لعلهم یقبلون، اینا نداره و از این جهت مرحوم آخون فرموده منافات داره. اینم به مرحوم آخون عرض میکنیم که نه لعلهم یحذرون باید اطلاق گیری میتونستیم به کل کسی، اما چون که لعلهم یحذرون لعلهم یقبلون در زیل این آیه نیست، بر میگرده به مطلب عقلی و در قاعده عقلی هر کجا شک بکنیم قد متیقن گیری و بکنیم، اصلا معنا ندارد شک در قاعده عقلی، قاعده عقل اینه هر کجا شک کرد میگه قد متیقن. لذا در این آیه کتمان میفرماید که کتمان حق نکن، لازمه عقلیش اینه که قبول بکن. حالا نمیدونم قبول بکنم در صورت عقل یا مطلقا، عقل ما میگه در صورت عقل، چون که شک دارم آیا در صورت مظنه در صورت شکم باید قبول کنم یا نه، چون خبر ثقه است شک دارم، من رو شک حکم ندارم. اصلا قاعده عقلی این است که عقل رو شک حکم ندارد. بله بعض اوقات تعیین وظیفه در ظرف شک میکنه مثل اصول عقلاییه، و اما بخواد حکم بکنه رو مشکوک نمیتونه حکم بکنه. خب این از اون لعلهم یحذرون از آیه نفع خیلی قوی تر میشه برای اینکه اطلاقی در کار اقلن در آیه نفع لعلهم یحذرون بود، یک کسی ممکن بود بگه اطلاق داره، اما در آیه کتمان دیگه زیلی هم نداری، فقط قاعده عقلیه، قاعده عقلی لزوم لقلیت در جهر. وقتی قاعده عقلی باشه عقلم که رو شک حکم نداره قطعا متیقن گیری میکنه، برمیگرده آیه به این آیه میفرماید کتمان حق نکن، عقل ما میگه اگه کتمان حق حرام باشد، اگر عدم کتمان حق واجب باشد پس قبول کردن طرف هم باید باشد. یعنی اینجور میگه دیگه لقمیت در جهل نیست، میگه کتمان حق نکن به اونا به مخاطبین، دیگه اگه یقین پیدا کردی ازش بپذیر، اگر یقین پیدا نکردی ازش نپذیر. هم استلزام درست شده هم لقویت در جهل دیگه لازم نمیاد، اطلاق گیری هم نبوده که بکنیم. همین هم یعنی اون که عقل ما میتونه بگه همینه. آیه شریفه میگه کتمان حق نکن، حالا من نمیدونم آیا قبول بکنم از این آقا که میگه علا کل حاله ولا این که مظنه پیدا کنم شک پیدا کنم اما ثقه باشه، یا نه باید قبول کنم ازش صورتی که یقین داشته باشم. عقل ما میگه صورتی که یقین داشته باشی، صورتی که مظنه داشته باشی شک داشته باشی نه قبول نکن، اون میگه حتما قبول نکن، هم استلزامو درست میکنه هم میگه خبر واحد حجت نیست. لذا اینجور میشه که عقل ما در آیه شریفه یک کتمان حق نکن، آیه میفرما عقل ما میگه یه استلزامی هست تو، اگر کتمان حق نکن پس باید تو هم بپذیری، میگه بله تو هم باید بپذیری. حرف دوم میاد جلو، این که من به عقلم میگم بپذیرم در هر حالی یا صورتی که یقین داشته باشم، اگر یقین نداشته باشم شک داشته باشم که آیا این که داره میگه واقعیت داره یا نه، ثقه هست نمیدونم واقعیت داره یا نه، مثلا ندارم شک دارم حالا بپذیرم یا نه، عقل ما میگه نه. چرا نه؟ میگه برای اینکه من روی موضوع یقینی حکم میکنم، اون که یقینم اینه، تو اگه یقین پیدا کردی بپذیر، و اما اگه شک داشته باشی، من شک دارم تو به پذیر یا نه، و من عقل شک حکم نیستم، روی موضوع شکی حکم نمی کنم، میگم اگر یقین داری بپذیر، اگر یقین نداری نه. یه تنافی که بنا شد این تنافی را شما رفعش بکنی. و متاسفانه نمیدونم چی در ذهن مبارک مرحوم آخون بوده که امر را به وضوح باقی گذاشتن در اونجا. یعنی یک صفحه قبل میفرمایم که استلزام هست اما اطلاق تو کار نیست، پس نمیتونیم بگیم خبر واحد حجته طبعا لشه. در اینجا همون حرف رو مرحوم شیخ زدن. مرحوم شیخ میفرماید استلزام هست اطلاق نیست. ایشون رد مرحوم شیخ با یه امر وضوحی میفرماید اگه قائل به استلزام شدید باید قائل به اطلاق بشید. لذا میفرماین اگه قائل به ملازمه شدید دیگه باید نگی، دعوای اهمال دیگه نباید بکنی، دیگه دعوای استظهار اختصاص به علم نباید بکنی، باید بگی اطلاق داره. اونجا مرحوم آخون میگفتن استلزام هست اما اطلاق نی، مرحوم شیخ هم گفتن استلزام هست اما اطلاق نی. اینجا مرحوم شیخ هم رو میگن، میگن استلزام هست اطلاق نی، مرحوم آخون میگن اگه استلزام باشد حتما اطلاق هست. چرا؟ نمیگن چرا، میگن کمال لایق با خیلی تمتراق آخوندی. خب میدونید مرحوم آخون خیلی حجت الاسلام وار، نمیدونم خیلی با قاطعیت در کفای صحبت میکنه. لا مجاله وقت مرحوم شیخ، اسم مرحوم شیخ هم نمیخواد بیاره چون که ایشون خیلی احترام برای مرحوم شیخ قائله، اونجاهایی که میخواد حسابی شیخ را رد کنه اسم ایشون رو نمیاره، اما با یه تمتراقی لا مجاله للایراد علی هذه الآیه، این خلطم هست و باید بگه لا مجاله للایراد علی الاستدلال به هذه الآیه، به آیه شریفه که ایراد نداره. لذا لا مجال للایراد علل استدلال به هذه الآیه، به چی؟ به ما اورده علی آیت نه. چی ایراده وارد کرد؟ شیخ بزرگوار چی ایراده؟ من دعو الاهمال گفت اطلاق نداره، یا استظهار اختصاص به ما افاده اذا افاد العیل و لعلهم یحذرون، اصلا از خودش فهمیده میشه باید که مرحوم نعینی میگفت حذر عملی، باید علم پیدا کنی. گلا مجال این دعوا، چرا؟ کم لایخ با تنافی بعدش میفرمایم که لکنها ممنوعتون، لکن این ادعای استلزام ممنوعه، میاد استلزام نیست. چرا؟ فإن اللغویه غیر لازمه، این لغویت در جهل لازم نمیام. چرا؟ لعدم انحصار الفائده بالقول تعبدن. یعنی چه؟ یعنی استلزام هست اطلاق نداره، اول میگه استلزام نی، بعد این استلزام هست اما این نداره، میگه لعدم انحصار الفائده به اونجا که قبول تعبدی کنن، و امکان ان تکون حرمت الکتمان لعدل وضوح الحق، یعنی یقین پیدا میکنم، چون یقین پیدا میکنم از این جهت همین مقدار استلزام بسه، لغویت در جلب دیگه تمام میشه. برمیگرده به این که آیه شریفه میگه کتمان حق نکن، من قبول کنم صورت لغویت در جل از بین میره. و همه حرف مرحوم شیخه، همه حرف مرحوم آخونده که اونجا میگفتن، میگفتن که اطلاق نیست استلزام هست. اگه بخواییم بگیم که اصلا قبول نکن لغویت در جله، اما اگر بخواییم بگیم فی الجمله قبول بکن لغویت در جل از بین میره، اطلاقی هم تو کار نیست، برای درد ما هم میبخوره. مرحوم آخون جا این حرف مرحوم شیخ بزرگوار رو میگن، میفرمایند که استلزام، آخه اسمش اینجوری میارن، استلزام نیست. چرا نیست؟ لعدم الفائده به ما افاده تعبدن، بلکه اونجا که یقین داریم قبول میکنیم، این ملاقبیت در جهل رو رفعش میکنیم و دیگه معنا ندارد اطلاق گیری بکنیم. معناش اینه استلزام هست اما اطلاق نیست. عین عبارتی که شیخ فرمودن اینجا آورده، اول میفرمایند که لا مجال به این که ما بگیم که دعوا بکنیم در اینجا استلزام نیست، بعد دو دفعه برمیگردن به یه عبارتی میارن که برمیگردنن به این که استلزام هست اما اطلاقی در کار نیست. لذا تو همین یه سطر اینجا یه تناقضه. اول فرمودن لا مجال للایراد علی هذه الآیه بما اورد علی آیه النفی من دعوی الاهمال. اگه کسی ادعا ملازمه بکنه معنا ندارد ادعای اهمال بکنه، باید ادعای اطلاق بکنه. بعد میفرماید لکنها ممنوعتون، استلزام نیست. چرا؟ لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، یعنی یه جا بسه، استلزام هست اما استلزام فی الجمله، لغویت در جهل رو از بین میبری. میگه که کتمان حق نکن، به دیگران میگه اگه یقین کردی قبول کن، لغویت در جهل از بین میره، اطلاقی هم تو کار نیست. تا ما قائل به اطلاق بشیم، نه ما قائل به اطلاق نمیشیم، میگیم ملازمی در کار نیست. نه خانی اومد و نه خانی خورد و نه خانی را شه مرحوم آخونی را میگیم یه اصلا این که گفتی لغویت در جهل ما اصلا از بیفره، میگیم نه لکن نه ها ملازمه تو کار نیست. میگه خب لغویت در جهل چی کار میکنی؟ این ملازمه یعنی لغویت در جهل. به یه کسی بگم که کتمان حق نکن اما به طرف بگم تو قبول نکن، خب این لغویت در جهله. به این میگم بگو، به اون میگم قبول نکن، یه لغویت در جهل جواب میدی. و اون اینه که فی الجمله اگر بگم قبول بکن که کفایت میکنه. میگه که قبول کن اگه علم پیدا کنی، و ابا اگه علم پیدا نکنی قبول نکن. یعنی چه؟ یعنی استلزام ها اطلاق نی. اونجا میگفت استلزام اگه بگیم حتما اطلاق ها، اینجا میگه استلزام میگیم اما اطلاقی هم کار نی. بعدش هم دیگه باز ایراد دارد، اما ایراد منافاتی نیست، ایراد لفظی است. برای اینکه ایشون فرمودن که این عدم کتمان حق را میگن برای اینکه پیش مردم واضح بشه، بعد تمسک به آیه شریفه میکنن که تمسک به آیه شریفه خیلی وجه نداره. لعلا یکون للناس علی الله حجه، هر دو آیه همینه، درستم هم و دو تا تنافی، دو سه تا تنافی آشکار در حرف مرحوم آخونده. تقاضا دارم یه مقدار بیشتر مطالعه کنیم. سبحان الله سبحان الله
لله الحمد لله ولا
خب مبانی فقاهت و درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو شنیدیم، اما حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم در یک شنبه 26 بهمن ماه